راه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعت من اقتضا می کرد دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد، برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفیست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل در آورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
اوفانی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب برو و مسافران را بگو از عرشه کشتی بسیر ببرد. بعد نه انقریب است باد و طوفان و موجی سهمگین آنان را از عرشه کشتی بسیر اندازد.
هم اکنون میروم، هم اکنون.
خداوند را یاری من کن تا از این طوفان بلابار که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا! ناخدا!
چه شده؟
آب افتاده.
با ویلا از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت کشتی رسانی تو را 50 سکه زدن. عهد میبندم، حال برو برای نجاتشان. برو
همشنون.
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب خون شد و دیگر بر نیامد؟
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موجها رهایی بخشد و به کشتی بزند.
چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم، عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوباره‌ای که تو را داده سپاس گو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین.
باشه، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
آره، حقمان است که تو میگویی ناخدا. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی و با من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشه، چنین کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
طوفان خسارت بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، آنگاه دگربار بر آب رویم.
آره، چون این خواهیم کرد.
برمم.
بمان. بگیر.
سپاس تا خدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می روم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا، موجها مرا به هر سو می راندند. و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاق‌تری.
نمی دانم چه بگویم ناخدا.
باشد، سکه هایت گوارای وجودت، از پی کار خیش رو.
سپاس ناخدا. ناخدا خفته ای؟
نه داخل شد. بیا
ناخدا. میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا، من آن دو برادر را نمیشناختم، نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی. لیک آن روز که به کشتی در آمدند.
به کشتی در آیید، اما با مراقبت. پس آنچه به همراه دارید در گوشهی بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملله، قصه ایستاده یو فریاد میکنی؟
چه؟
به عوض سخن گفتم به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری هم بیا.
باشد، صبوری کن. آمدم. چه شده است؟
این انبان بگیر و در جای امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادار؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی؟
آرام باش، بر من ببخش نیکمرد، بر من ببخش.
مرا قصد آن نبود تا به شما یا اموالتان گزندی رسد.
میدانم، من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخون نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است. چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جز تسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارید.
سختی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از جنگ طلبی طالبان میگوید که این گروه نسبت به قبل ظالمتر و مزدورتر شده است. به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست کابینه گفت طالبان با هدف قرار دادن دولت و مردم نشان داده که در مقایسه با قبل ظالمتر و نامسلمانتر شده و اراده برای صلح ندارد. غنی در این نشست افزود طالبان اعتقادی به صلح و مذاکره ندارد مگر اینکه ما میدان جنگ را تغییر دهیم. رئیس جمهور گفت مردم در برخی نقاط کشور از دولت ناراضی هستند، اما حکومت می‌خواهد که قانون اساسی به درستی اجرا شود تا مردم راضی باشند. غنی طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت که تا زمانی که وضعیت امنیتی کشور تغییر نکند این گروه وارد گفتگوهای صلح و وارد حاضر نمی شوند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در حال حاضر جنگ در اکثر ولایات افغانستان شدت گرفته و روزانه به شمار قربانیان غیر نظامی و نظامی افزوده می شود و شهرهای بزرگ این کشور با تهدید بالای امنیتی مواجه است. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید طالبان مانع اصلی نفوذ گروه تروریستی تکفیری داعش در افغانستان است. به گزارش طلوع نیوز، رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه به نقل از شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور نوشتند که با وجود توانایی دولت در مسیر مبارزه با داعش، گروه طالبان مانع اصلی نفوذ داعش در افغانستان است. قریشی بار دیگر تاکید کرد که صلح در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است و پاکستان برای اطمینان از توسعه، رفاه و پیشرفت افغانستان با سایر کشورهای منطقه در حال رایزنی است. گفته‌های قریشی در حالی ایراد می‌شود که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز کابینه از طالبان انتقاد کرده و گفته است چیزی تغییر نکرده و آنها اراده برای صلح و پیشرفت کشور ندارند. غنی برخلاف دیدگاه وزیر خارجه پاکستان گفت طالبان به گروه‌های شبه نظامی اجازه ورود به کشور را داده است. با اضافه شدن 484 بیمار جدید مبتلا به کرونا شمار این بیماران در افغانستان به 147985 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت صحت‌عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 2548 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر کشور تست شد که نتیجه آزمایش 484 تن مثبت بود. وزارت سرطان افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در سراسر کشور به 147,985 تن رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 37 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان به 6,774 تن رسیده است. مسئولان افغانستان عدم پایبندی شهروندان به پروتکل های بهداشتی را عامل گسترش ابتلا به کرونا در این کشور می دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد طرح اتهامات واهی بحرین علیه چند بانک ایرانی فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی و جریمه آنها به اتهامات واهی گفت ایران قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را تکذیب می‌کند. خطیب‌زاده افسود طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده‌ها از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت فرایند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که غیر از برخی منابع رسانه‌ای هیچ منبع رسمی و موثق جهت اطلاع از جزئیات پرونده ها نداریم. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد بنابراین هر گونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک ها مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی است. خطیب‌زاده گفت ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضایی نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به اتهام و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران بی‌بدیل است. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در آیین بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی گفت دستاوردهای صنعت هسته‌ای بی‌بدیل است و سازمان انرژی اتمی ایران ثابت کرد که حداکثر هوشمندی لازم را در مذاکرات و در متن برجام به خرج داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افسود سازمان انرژی اتمی ایران علاوه بر انجام پروژه‌های زیربنایی و عظیمی مانند توسعه چرخه سوخت هسته‌ای کشور، توسعه نیروگاه‌های اتمی را با احداث واحدهای 2 و 3 در نیروگاه اتمی بوشهر به ارزش 10 میلیارد دلار از منابع مالی دولتی آغاز کرد. صالحی ایجاد مرکز تولید و توسعه رادیو داروهای ایران و مرکز بزرگ یوندرمانی این کشور مجموعاً به ارزش حدود 350 میلیون یورو را از دیگر دستاوردهای حوزه هسته‌ای ایران عنوان کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افسود دولت در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی این طرح‌ها را آغاز کرد و به پیش برد و حدود 85% این دو پروژه اخیراً تقریباً کامل شده است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد مقاومت اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی طرح یهودی سازی قدس را اجرایی کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حماده سخنگوی جنبش حماس امروز گفت ملت فلسطین حاضر نیست دست از ارزش‌های خود بردارد و تسلیم شود. حماده تاکید کرد تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی و آزار رساندن به ساکنان محله شیخ جراح بیانگر اصرار این رژیم برای بازی با آتش است، اما ملت فلسطین تحت هر شرایطی با تمام توان با اقدامات این رژیم مقابله خواهد کرد. این مسئول حماس از ساکنان محله شیخ جراح قدردانی کرد و ایستادگی آنان در برابر تلاش صهیونیست ها برای اجرای طرح یهودی سازی قدس و اخراج مردم فلسطین از آن را ستود. حماده گفت حماس آماده است به تجاوزات رژیم صهیونیستی پاسخ دهد و اجازه نخواهد داد این رژیم اقدامی انجام دهد. سخنگوی حماس خطاب به رژیم صهیونیستی هشدار داد که باید از شکست‌های پیشین درس بگیرد و از تحرکات خود در قدس، سلوان و از شیخ جراح دست بردارد. نظامیان رژیم صهیونیستی تظاهرات مسالمت‌آمیز فلسطینیان برای اعلام همبستگی با ساکنان محله از شیخ جراح و مخالفت با تلاش این رژیم برای کوچاندن اجباری ساکنان این محله را سرکوب کردند. و رسانه‌های یمنی از کشته شدن یکی از افسران ارشد ائتلاف متجاوز به یمن در درگیری‌های معرب خبر دادند. به گزارش پایگاه عربی 21، سرتیپ عباد احمد الحلیسی، افسر ستاد تیپ 143 پیاده نیروهای وابسته به دولت مصطفی یمن، در درگیری‌های معرب کشته شد. الحلیسی در درگیری‌هایی که میان نیروهای وابسته به دولت مصطفی و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در شهر رهبه در جنوب معرب در جریان بود به هلاکت رسید. بر اساس این گزارش درگیری‌ها در جنوب غرب و شمال غرب شهر معرب برای تسلط بر این شهر سرشار از منابع نفت شدت گرفته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
جزو چو بنگری در صفره دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو بطر به بطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان. در یک شنبه دهم مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و اول آگوست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری سمیناری مجازی روابط تجاری ایران و تاجیکستان، دو کشور آماده بهبود مناسبت های اقتصادی و بازرگانی. تمدید دوباره بازداشت موقت عزت امان، فعال مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی. و واکنش ایران به اتهام زنی جدید رژیم اشغالگر صهیونیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. سمینار مستقیم بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان با هدف ارزیابی فرصت‌های همکاری بخش خصوصی دو کشور با حضور مجازی سفیران ایران و تاجیکستان و بیش از 150 فعال اقتصادی برگزار شد. در این سمینار محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، از آمادگی سفارت ایران در دوشنبه برای یاری به تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی در ورود به بازار تاجیکستان خبر داد و گفت در این زمینه بانک مرکزی ایران و بانک ملی تاجیکستان در تلاش برای برقراری مکانیزم با هدف آسانسازی مبادلات بانک هستند. صابری گفت و این منظور از ظرفیت شعبه بانک تجارت ایران در شهر دوشنبه میتوان استفاده کرد و علاوه بر آن پیشنهادهای دیگری از جمله به کارگیری نظامی تهاتری و نیز استفاده از نظام پولی مشترک دو کشور روی میز مذاکرات مسئولان دو طرف وجود دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران نیز در این سمینار تاکید کرد که ایران برای سیاست‌گذاری تاجیکا اهمیت بسیار دارد و تاجیکستان آماده همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی است. نظام الدین زاهدی گفت ایران کشوری است که از اهمیت بالای نزد سیاست‌گذاران تاجیکستانی برخوردار است و برای ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی به اقتصاد رو به رشد تاجیکستان کاملا آماده هستیم. زاهدی از افت 85% تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر خبر داد و گفت برگزاری رویدادهای مجازی در کنار حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های دو کشور، فرستادن هیئت‌های تجاری برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های همکاری و شناخت شریکان تجاری از جمله اقدامات مشترک برای بهبود سطح مناسبت‌های اقتصادی است. و همچنین به سند ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 میلادی اشاره کرد و گفت در قالب این سند همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان قابل افزایش می‌باشد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران سپس به آمادگی دو کشور برای امضای چندین توافقنامه همکاری اشاره کرد که امضای توافق همکاری میان بورس اوراق بهادار تهران و بورس آسیای مرکزی تاجیکستان در دستور کار قرار دارد و همچنین با اشاره به امضای 170 تفاهم‌نامه و انواع سندهای همکاری میان تاجیکستان و ایران گفت یکی از مهمترین سندهای همکاری بین دو کشور در حوزه سرمایه‌گذاری است که در طول سال‌های گذشته سبب اجرای چند پروژه موفق از جمله ساخت نیروگاه برق‌آبی و تونل استقلال شده است. طرح‌هایی که امروزه از آنها با عنوان نمادهای همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان یاد می‌شود. همچنین در این سمینار سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، تاجیکستان را کشوری با ظرفیت تبدیل شدن به شریک بزرگ اقتصادی ایران در آسیای مرکزی توصیف کرد و افزود تاجیکستان می‌تواند از طریق بندرهای جنوبی ایران به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد و این در حالی است که مسیر دسترسی ایران به اروپا از طریق تاجیکستان است فرصت ایدئال برای بالا بردن سطح همکاری اقتصادی و تجارت ایران را فراهم میکند و همچنین به تجربه های فنی ایران در زمینه صنایع نفت، گاز و نیرو اشاره کرد و افزود ایران و تاجیکستان علاوه بر گسترش همکاری ها در زمینه اجرای طرحهای نفت و نیرو و سدسازی در حوزه صنایع غذایی، فلزات، گردشگری نیز ظرفیت بالایی برای همکاری دارند که در این رابطه به خصوصی دو کشور را میتوان به یکدیگر وصل کرد. همچنین اسلام الدین حلاج معاون امور بین المللی اتاق بازرگانی تهران در این سمینار مجازی گفت با وجود اشتراکات فراوان زبانی، آینی، فرهنگی و تاریخی ایران و جمهوری تاجیکستان حجم روابط اقتصادی آنچنان که باید باشد رشد نکرده است و شرط احیای پیوندهای دیرینه و عمیق‌تر شدن روابط مردم دو کشور را پایدارسازی مناسبت‌های اقتصادی، پرهیز از شکل‌گیری اختلافات و تلاش ایران و تاجیکستان در جهت اعتمادسازی عنوان کرد. با گفته حلاج متاسفانه در حال حاضر حجم مجموع تجارت جانبه ایران و تاجیکستان بدون در نظر گرفتن تجارت از طریق کشورهای سوم حدود 25 میلیون دلار است. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک را دو ماه دیگر تمدید کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علت تمدید دوباره مدت بازداشت عزت امان را که از روسیه استرداد شده و دوشنبه تحت بازجویی قرار دارد درخواست گروه تفتیشات عنوان کردند. گروه تفتیشات اعلام کرده است که برای بررسی ادعای دو شاهد علیه عزت امان به زمان بیشتری نیاز دارد، اما سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان میگوید که امیدوار است پرونده موکلش بر اساس قانون جدید عفو عمومی به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بسته شود و وی آزاد گردد. از سوی دیگر دادستانی کلی تاجیکستان چند قبل اعلام کرد که علیه عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک در روسیه 12 مورد اتهام کلاهبرداری مالی به مبلغ 630 هزار روبل روسی و 1 هزار دلار مطرح میباشد. به گفته این مقامات داستانی کلی تاجیکستان 12 نفر از شکایت کنندگان اعلام کردند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت‌امان از آنها برای کمک به آزادی بستگانشان در روسیه این مبلغ را دریافت کرده، اما عملا کار انجام نداده است. مقامات داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرده بودند که پرونده عزت‌امان آخرهای ماه جاری آگوست برای بررسی به دادگاه ارسال می شود. با این حال نزدیکان عزت امان معتقدند که دلیل اصلی بازداشت وی و اخراجش از روسیه انتقاد وی از بی‌توجهی نهادهای حکومتی تاجیکستان به موضوع مشکلات کارگران مهاجر تاجیک در روسیه می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 78 مورد دیگر مبتلا به کووید 19 در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با حساب این 78 مورد شناسایی شده در شبانه روز اخیر مجموع تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 15082 نفر رسید. از این تعداد 14556 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 86 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان درمان شدند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری بدون مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 121 نفر قبلی است. از سوی دیگر تا پایان ماه ایول امسال بیش از 524000 نفر در تاجیکستان دوز نخست واکسن کرونا و 40450 نفر نیز دوز دوم آن را دریافت کردند. در همین حال رئیس ولایت سوغ دستور داده است که به 1,800,000 ساکن شمال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شود. رجبای احمدزاده به دلیل گسترش دوباره بیماری کووید 19 در ولایت سوغ دستور داده است که همه 1,800,000 نفر ساکنان بالای 18 سال در این منطقه واکسن کرونا دریافت کنند. گفته می شود که تا به حال به 112,000 نفر از ساکنان این منطقه واکسن کرونا تزریق شده است. مقامات تندرستی ولایت سوغ میگویند که 500,000 دوز واکسن کرونا به این منطقه وارد شده و روزهای نزدیک 500,000 دوز دیگر نیز منتقل خواهد شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان ولایت سوغ را آلوده ترین منطقه این کشور به ویروس کرونا معرفی کردند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغ چند روز قبل اعلام کرد که 349 بیماری مبتلا به کووید 19 در مرکزهای درمانی و 485 تن در خانه های خویش تحت نظارت پزشکان قرار دارند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد رژیم نامشروع صهیونیستی باید از اتهام زنی های دروغین علیه ایران دست بردارد. سید خطیب زاده درباره ادعاهای جدید رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره آنچه که دست داشتن ایران در حمله به یک نفتکش اسرائیلی در دریای عمان گفت، این بار اول نیست که رژیم صهیونیستی از این اتهامات مطرح میکند. این اتهامات در چارچوب لابی اجاره‌ای و شناخته شده رژیم اشغالگری صهیونیستی در آمریکاست. روز جمعه منابع خبری اعلام کردند که یک کشتی نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی در دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دو سرنشین آن کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد درخواست سناتورهای آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور برای پیشگیری از ورود سید ابراهیم رئیس جمهوری جدید ایران به سازمان ملل متحد در نیویورک نیز گفت، این درخواست ها کودکانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی های ضد ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اقدامات تهران برای ایجاد صلح در افغانستان نیز گفت، برای ایران امنیت مردم افغانستان در اولویت است و ایران برای این موضوع آماده هر نوع کمک به افغانستان میباشد. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد تا زمانی که در میدان جنگ تغییر ایجاد نشود گروه طالبان حاضر به مذاکرات جدی برای برقراری صلح نیست. محمد اشرف خانی روز یکشنبه در نشستی در کاخ رئیس جمهوری افغانستان گفت که برنامه تهیه کرده که بر اساس آن تا 6 ماه آینده تغییرات جدی در میدان جنگ وجود میاد و با بیان اینکه در این طرح ناحیه‌های مهم به کنترل دولت در میان افسود پلیس آماده می شود تا امنیت این منطقه را تامین کند. اشرف خانی گفت که افغانستان هدف حمله سراسری قرار گرفته و طالبان گروه های تروریستی و حامیان خارجی آنها روزانه بین 50 تا 150 عملیات را علیه نیروهای دولتی افغانستان انجام می دهند. خبر دیگر از افغانستان این است که شهروندان هرات در غرب این کشور امروز ها به شدت نگران هستند و روزهای سختی را سپری می کنند. خبرهای کرد از آن دارد که نیروهای تازه نفس به فرماندهی معاون بلندپایی امنیتی وزارت داخلی افغانستان در این شهر مستقر شدند تا اوضاع امنیتی را به کنترل خود درآورند. در این زمینه گزارش همکارمان بهنام یزدانی را از کابل بشنوید.
مردم هرات روزهای نگران کننده ای را سپری می کنند. طالبان در چند روز گذشته به نزدیکترین نقطه ممکن به شهر هرات رسیدند. روز گذشته اسماعیل خان رهبر جهادی غرب افغانستان که در مقابل طالبان از شهر دفاع می کند از بی‌توجهی دولت به هرات انتقاد کرد. اما امروز در چهارمین روز از حمله طالبان به شهر هرات، دولت افغانستان تعدادی از نظامیان تازه نفس را به همراه معاون ارشد امنیتی وزارت دفاع به هرات اعزام کرد. درگیری ها بین طالبان و دولت افغانستان فقط در هرات و در غرب افغانستان نیست. طالبان امروز از تصرف بخش هایی از شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند گفتن، اما دولت از پاکسازی این شهر میگوید. همزمان با این درگیری ها برخی شرکت های هواپیمایی نیز از توقف پروازها به تعدادی از استان های مهم افغانستان خبر دادند. در شهر قندهار شب گذشته 3 راکت به فرودگاه این شهر اصابت و تا امشب پروازها را در این فرودگاه تقریبا شلوغ متوقف کرد. دولت افغانستان و طالبان این روزها برای پایان جنگ نه در میز مذاکره بلکه در میدان جنگ زور آزمایی می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بار دیگر اسماعیل هنیه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب کرد. خبرگزاری رویتر روز یکشنبه به نقل از دو مسئول فلسطینی اعلام کرد جنبش حماس اسماعیل هنیه را بار دیگر برای دومین دوره پیاپی که تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد یافت با عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش فلسطینی برگزید. اسماعیل هنیه از سال 2017 میلادی با عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فعالیت میکند. بر اساس این گزارش توافق برای تمدید انتخابات اسماعیل هنیه برای دوره دوم با توجه به نبود رقیب جدی و پس از خودداری خالد مشعل از رقابت برای ریاست این جنبش انجام شد. خالد مشعل هم اکنون ریاست برمزی جنبش حماس را بر عهده دارد و در اپریل گذشته برای این مقام انتخاب شده بود. همچنین از فلسطین خبر می‌رسد رژیم اشغالگر صهیونیستی در ادامه سیاست اشغالگرانه و تجاوزکارانه خود قصد مصادره زمین‌های منطقه الاغوار را دارد که این امر با مخالفت فلسطینیان روبرو شده است. صهیونیست‌ها می‌خواهند در این منطقه شهرک‌های غیرقانونی خود را بسازند. همکارم خالد صبرنه از فلسطین در این زمینه گزارش می‌دهد.
رژیم صهیونیستی برای مصادره زمین‌های منطقه الاغوار مانع ورود فلسطینیان ساکن این منطقه شدند. فلسطینیان در اعتراض به اقدامات نظامیان اشغالگر راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی شماری از معترضان فلسطینی زخمی و بازداشت شدند. نظامیان صهیونیست هم‌اکنون این منطقه را محاصره کردند.
قابل پیشبینی بود که تروریست‌ها و صهیونیست‌های قاتل جلوی برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز را بگیرند. ما هیچ گزینه‌ای جز اتخاذ راهبرد مبارزه نداریم. باید هر روز فعالیت‌های مردمی صورت بگیرد، حتی اگر فهرست شهدا و زخمی‌های ما طولانی‌تر شود.
نظامیان صهیونیست به محاصره این منطقه اکتفا نکردند، بلکه فلسطینیان را تحت تعقیب قرار دادند و پس از سرکوب آنها با زور آنها را از منطقه بیرون کردند. با همه تجاوزگری‌های نظامیان صهیونیست، جوانان با استفاده از سنگ با آنها مقابله کردند.
نظامیان صهیونیست حامی شهرک نشینان تروریست هستند. آنها فلسطینیان ساکن منطقه الاغوار را وادار به کوچ می کنند تا بر مناطق آنها تسلط یابند. انتظار می رود صهیونیست ها هر اقدامی انجام دهند و ما برای ادامه مقابله با آنها آماده ایم.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
دولت روسیه طرحی را به اجرا در می آورد که بر اساس آن شهروندان روس می توانند یک هکتار از زمین های مناطق همجوار قطب شمال را برای آباد کردن و ایجاد مرکز های اقتصادی و صنعتی در آن به صورت رایگان دریافت کنند. وزارت رشد خاور دور و مناطق همجوار قطب روسیه در بیانیه در مورد طرح جدید که برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی قطب شمال تا سال 2024 نام دارد اعلام کرد. این طرح از روز یکشنبه اولی ماه آوگوست سال جاری به اجرا در می آید و بر اساس این قانون طرح اعدای یک هکتار زمین به شهروندان روس در خاور دور روسیه به مناطق همجوار قطب این کشور که سرزمین های پهناور شمال این کشور را در بر می گیرد گسترش خواهد یافت. بر اساس بیانیه وزارت رشد خاور دور مناطق همجوار قطب روسیه 1,100,000 هکتار زمین برای واگذاری به مردم در این منطقه در نظر گرفته شده است. هدف از این طرح آبادسازی سرزمین های همجوار قطبی روسیه و ایجاد مرکز های اقتصادی صنعتی در این سرزمین اعلام شده است و علاقمندان باید حتما در این زمین ها ساکن شده. مرکز های صنعتی یا طرح از قبل دامداری و پرورش پرندگان یا گوزن را اجرایی کنند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی روسیه در باره افزایش یافتن نرخ تورم در این کشور هشدار داد و پیش بینی کرد که افزایش پایاپای قیمت ها در روسیه بلند مدت خواهد بود. الویر نبیولینا در این باره گفت افزایشی دائمی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در روسیه که به خاطر همگیری ویروس کرونا به وجود آمده یک پدیده بلند مدت خواهد بود. مشکلی که به گفته وی در آخرهای دهه 1990 و سال 2000 میلادی نیز در روسیه رخ داده بود. رئیس بانک مرکزی روسیه افزود که با هدف مبارزه با فقر در این کشور بانک مرکزی تلاش میکند تورم را از 4% فعلی به 2 یا 3% در پاییز امسال کاهش دهد. الویرا نبی اولینا رئیس بانک مرکزی روسیه پیشتر پیش بینی کرده بود که همگیری ویروس کرونا و طرح قرنطینه خانگی باعث کاهش تولید ناخالص ملی روسیه تا 2% می شود. در یمن عملیات ضد تروریست های القاعده آغاز شده است که تا کنون به آزادی صدها کیلومتر از خاک این کشور و هلاکت 510 تروریست سبب شده است. شرح بیشتر این موضوع را از زبان همکارمان عبدالله الیوسفی از صنعا بشنوید.
بیان صحفی ثانی للمتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه خلال 24
دومین بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن پس از 24 ساعت با توضیح جزئیات مرحله دوم عملیات النصر المبین در استان البیضا منتشر شد. در این مرحله از عملیات مناطق گسترده‌ای به مساحت 380 کیلومتر مربع آزاد شد و 160 مزدور و عضو القاعده به هلاکت رسیدند و بیش از 200 مزدور دیگر زخمی و اسیر شدند و همچنین ده‌ها خودروی نظامی منهدم شد.
دشمن تصور می‌کرد که با باز کردن جبهه جدید درگیری در مناطق متعدد فشار را روی جبهه‌های خاصی کاهش می‌دهد. اما آنچه در طول عملیات خارج از چارچوب نبرد معرب رخ داد، پیروزی هایی است که به طور گسترده‌ای به دست آمده است.
مرحله اول و دوم عملیات نصرالمبین نشان می‌دهد که نیروهای یمنی همچنان دست برتر را در میدان دارند و به پیروزی های زیادی رسیدند. در آغاز جنگ عملیات نیروهای ما دفاعی بود، اما امروز از مرحله دفاع به مرحله حمله تغییر یافته است.
عملیات نصرالمبین در فازهای اول و دوم موفق به آزادسازی مناطق از ظاهر، از صومعه، نعمان و ناطع شد که مساحت کل این مناطق 500 کیلومتر مربع برآورد شده است. در این دو مرحله 510 نیروی دشمن کشته و 760 نفر دیگر زخمی شدند. یگان پهبادی ارتش یمن با 19 عملیات شناسایی و جنگی در این عملیات شرکت داشت. همچنین یگان موشکی 13 مورد عملیات انجام داد که در آن موشک‌های بدر و سعیر استفاده شد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
جایش دوباره ویروس کرونا زنگ خطر را در سراسر ترکیه به صدا درآورده است. آمار روزانه مبتلایان پس از تعطیلات عید قربان در این کشور به بیش از 4 برابر رسیده است. رئیس جمهوری ترکیه گفته است که در اولین جلسه کابینه دولتش اوضاع را بررسی خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون حسن میربها از استانبول.
شهردار استانبول در شلوغ‌ترین خیابان این کلان شهر، جایی که بیشترین گردشگران داخلی و خارجی در آن تردد میکنند، اکرم امام اوغلو از خدمات عمرانی و رفاهی میگوید و اینکه اکیپ هایی برای توزیع ماسک و مواد ضد عفونی مستقر شدند. در دو هفته اخیر و بعد از تعطیلات 9 روزه عید قربان، با جهش دوباره کرونا، زنگ خطر در سراسر ترکیه به صدا درآمد.
در اولین جلسه کابینه دولت با ملاحظه همه شرایط درباره وضعیت کنونی تصمیم خواهیم گرفت.
آمار روزانه مبتلایان به کرونا با عبور از مرز 22,000 نفر کمی بیش از 4 برابر شده است. ترکیه تحت تأثیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کرونایی با مشکلات کلان اقتصادی مواجه است. از سال 2020 تا کنون بیش از 120,000 واحد صنفی و شرکت تولیدی توان خود را از دست داده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
و در قزاقستان هم با افزایش روزانه تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا، مسئولان درمانی موج چهارم کرونا را از نیمه های ماه جاری آگوست در این کشور پیش بینی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون امیر هوشنگ دانه از الماتای قزاقستان جلب میکنیم.
با افزایش روزانه ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان، مسئولین بهداشتی موج چهارم کرونا را از اواسط ماه آگوست در این کشور پیش بینی کردند. ساگین تایف، شهردار شهر آلماتی قزاقستان، از افزایش هفتگی 1.5 برابری در این شهر و افزایش ابتلای کودکان زیر 1 سال به ویروس کرونا خبر داد. رنگ قرمز تیره هم مشخصه جدیدی بود که برای وضعیت شهرهای قزاقستان رونمایی شد. قرمز تیره شهرهایی را که اشغال 70%